رادیو آزادی مشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما همراه می باشم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ارگ ریاست جمهوری به مطلب نیویورک تایمز که گفته است طالبان حملات بر شهرها را متوقف ساختند. پاکستان در آستانه پرجنجال ترین انتخابات قرار دارد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب. سرخط خبرها. از تصمیم طالبان به خاطر توقف حملات انتحاری و انفجار در شهرهای بزرگ استقبال شده است. مظاهره کنندگان در جوزجان دروازه نزدیک به 50 اداره حکومتی را بستند. اداره FBI امریکا می گوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی تفرقه افغانی در میان مردم امریکا ادامه می دهد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از این تصمیم طالبان استقبال کرده که گویا دستور توقف حملات در شهرهای بزرگ به آنها داده شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این تصمیم به رادیو آزادی گفته که دولت به خاطر آرامش و امنیت مردم از هر گام مثبت استقبال میکند. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که رهبری این گروه دستور توقف حملات انتحاری در شهرهای افغانستان را صادر کرده و آنان این تصمیم را عملی میکنند. اما سخنگوی طالبان با نشر پیامی به رسانه ها گفته است که سخنان وی از سوی روزنامه نیویورک تایمز تعریف شده است. در پیام آمده که در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورک تایمز که چرا پس از عید در کابل یا دیگر شهرهای بزرگ افغانستان مجاهدین حملات انتحاری را انجام نداده است، آقای مجاهد گفته است که عملیات در شهرهای بزرگ زمانگیر است و مجاهدین احتیاط میکنند تا اهداف را با دقت نشانه بگیرند تا به گفته وی به غیر نظامیان آسیب نرسد. مظاهره کنندگان امروز در جوزجان دروازه های نزدیک به 50 اداره حکومتی را بستند. معترضان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور را تقاضا می کردند. جنرال دوستم که به تجاوز و شکنجه رقیب سیاسیش احمد اشچی والی سابق جوزجان متهم بود، همین اکنون در ترکیه به سر می برد. ابراهیم غازی یک تن از معترضان امروز به رادیو آزادی گفت تنها ریاست های صحت عامه، معارف و آمریت برق جوزجان اجازه فعالیت را دارند و متبقی دارد تا بازگشت جنرال دوستم مسدود خواهند بود. معترضان همچنان خواهان راهی نظام الدین قیصاری نماینده جنرال دوستم در سمت شمال هستند. آقای قیصاری دو هفته پیش در ولایت فاریاب دستگیر شده و به کابل انتقال یافته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید احمدشاه زمانزی به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت آقای زمانزی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و فرد تواناست. آقای زمانزی به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که به علت تاخیر در تعیین رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات ممکن کارهای این کمیسیون صدمه ببیند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI میگوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی برای تحریک اختلافات میان مردم امریکا دوام میدهد. کریستوفر رای رئیس اداره FBI امریکا دیروز در نشست امنیتی در شهر کلرادو گفت به این اداره واضح شده که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا مداخله کرده است و افزود روسیه تلاش کرده که در انتخابات گذشته امریکا دخالت کند و در این روزها همچنان به عملیات ناشایسته نفوذی خود ادامه می دهد که هدف آن پاشیدن تخم اختلاف و تفرقه در این کشور می باشد. FBI این ادعای رئیس جمهور پوتین را که گویا روسیه در این انتخابات مداخله نکرده رد نموده است. محققان بریتانیایی بدین باورند که مسئولان حمله بالای سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش را شناسایی کردند. آژانس خبری پی ای بریتانیا به نقل از یک مقام این کشور که نامش افشا نشده گزارش داده است که چندین تن از اتباعی روسی در عقب حمله زهری بالای آقای اسکریپال و دخترش دست دارند. به گفته این مقام هویت مظنونین این قضیه از سوی دوربین‌های امنیتی در زمان ورود آنها به بریتانیا و سوابق این افراد تایید شده است. اما الکساندر یاکونیکوف سفیر روسیه در لندن در مسکو به خبرنگاران گفت:
ما می خواهیم که مقام های رسمی بریتانیا معلومات بدن، زیرا ما به نتایج این تحقیقات علاقه داریم. دوم، ما در این تحقیقات می خواهیم دخیل ساخته شویم، زیرا اتهامات جدی بر ما وارد است. اما ما خواهان همکاری بریتانیا هستیم. مقام های بریتانیا تا کنون نظرهای هر گونه معلومات
باورسیده.
سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری میلادی در بیرون از یک مغازه در شهر سالیزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شده است. بریتانیا روسیه را مسئول حمله بالای اسکریپال و دخترش خوانده است. و پلیس منزل علیوف، یکی از مسلمانان بازداشت شده ملیت تاتار در منطقه کریمیا را تلاشی کرده است. روسیه شبه جزیره کریمیا اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. بشه در ادامه ساعت این مطالب را با هم مرور میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شواهد زیادی برای کاهش حملات طالبان مشاهده میشود.
نشانه های بسیار واضح وجود داره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبان هم از جنگ خسته شده.
آیا این کاهش به فتواهای اخیر علمای افغانستان و جهان اسلام رابطه دارد و تحلیلگران آن را چگونه میبینند؟ یک تحلیلگر میگوید:
اگر طالبان این کار را منع میکنند، گام مثبتی است به خاطر انسانیت و شرافت انسانی و اسلامی.
یاد بود از 11 سال روز وفات پادشاه سابق افغانستان محمد زایشاه. والی ننگرهار نقش مردم را در تامین امنیت مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی مهم می داند.
پس از نشر گزارش تازه نیویورک تایمز،
پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال را داریم و همچنان آشیانه را نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان در پیوند به گزارش اخیر نیویورک تایمز مبنی بر توقف یافتن حملات طالبان در شهرها میگوید از هر اقدامی که منجر به ختم جنگ شود پشتیبانی میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از فتوای علمای جهان اسلام شمار زیادی از طالبان از جنگ دست کشیدند. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
پس از نشر گزارش تازه نیویورک تایمز مبنی بر توقف یافتن حملات طالبان در شهرها، حالا ارگ میگوید از هر فیصله که سبب کاهش جنگ شود حمایت میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه برای آزادی گفت فتوای اخیر علمای اسلام در صفوف طالبان تأثیر مثبت گذاشته است. به گفته وی شمار زیاد از جنگجویان طالب ادامه جنگشان را مقابله با فتوای علما دانسته و جبهات جنگ را ترک گفتند.
نشانه های بسیار واضح وجود داره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبان هم از جنگ خسته شده. بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش خشونت و صلح شود ما از او استقبال میکنیم.
این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که رهبری این گروه دستور توقف عملات انتحاری در شهرهای افغانستان را صادر کرده و آنان این تصمیم را عملی می کنند. روزنامه به نقل از مجاهد نوشته که این فیصله به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان صورت گرفته است. در روزنامه آمده است پس از آتش بس طالبان هیچ حمله‌ای در پایتخت نداشتند. اما پس از نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که سخنان وی از سوی روزنامه نیویورک تایمز تحریف شده است. در پیام آمده که در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورک تایمز که چرا پس از عید در کابل یا دیگر شهرهای افغانستان طالبان حملات انتحاری را انجام نداده است، آقای مجاهد گفته است که عملیات در شهرها زمانگیر است و آنان احتیاط میکنند تا اهداف را با دقت نشانه بگیرند تا به گفته وی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در این حال شورای عالی صلح میگوید که تمایلات در سطوح رهبری طالبان برای آغاز گفتگوهای مستقیم و رو در رو بیشتر شده است. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
تمایلات در سطوح مختلف رهبری طالبان مثل افغان به خاطر آغاز مذاکرات صلح به مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان دیده شده، مشاهده شده و بیشتر شده در این سر روز که میگذره. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت طالبان مصالح افغان به زودترین فرصت هیئت مذاکره کننده خود معرفی بکنند.
برخی از کارشناسان سیاسی تاکید دارند در صورت که این فیصله طالبان جنبه عملی پیدا کند باید حکومت افغانستان نیز اقدام مشابه را انجام دهد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت پس از فتوای علمای جهان اسلام شمار زیادی از طالبان از جنگ دست کشیدند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که پس از آتش بس تغییر در جبهات جنگ دیده شده است. احمد سعیدی برادی آزادی گفت اگر این فیصله طالبان واقعی باشد باید حکومت افغانستان نیز عمل مشابه را انجام بدهد. نورالله شایان با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده هرچند ذبیح الله مجاهد توقف حملات بالای شهرهای افغانستان را رد کرده، اما آیا نیاز نیست که چنین اقدامی را طالبان انجام بدهند؟
انتحار و انفجار در مجموع مردود است و عملش غیر انسانی و غیر اسلامی، اما ای که یک گروه از طالبان میگه که ما دستور دادیم که این عمل را انجام نمیتیم در محلات تجمع مردم عوام، به گروه دیگری سخنگویش میگه که این دستور رو ما ندادیم، نشان میده که بین طالبا هم مخالفت های وجود داره و یک دست نیستن و یک صدا نیستن. به هر صورت حملات انتحاری قابل محکومیت است و هیچ کس باید این را انجام نده. اگر طالبا این کار را منع میکنن گام مثبتی است به خاطر انسانیت و شرافت انسانی و اسلامی.
در صورتی که چنین فیصله طالبان واقعی باشه، آیا فکر میکنین که نشانه های خیلی واضح بر آغاز مذاکرات مستقیم رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان دیده میشه؟
دولت افغانستان و طالبان متاسفانه امریکا اعلان کرده که ما مستقیما مذاکره میکنیم. اون چه امتیازی را که امریکا میده چانس دولت افغانستان کمتر میکنه. بسیار خوب میبود که امریکا میگفتن ما با طالبان مذاکره میکنیم تحت ریاست و زعامت حکومت افغانستان. وقتی که امریکایی ها این چراغ را به طالبان نشان بدن که مستقیما با شما تفاهم میکنیم، باز مسئله دولت افغانستان زیر سوال میره.
پس از آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان چقدر تغییر واقعا در جبهات جنگ آمده از دید شما؟
به طور نسبی تغییراتی آمده ولی کافی نیست، به خاطر از این که طالبان احساس میکنه که امریکا آماده هر نوع امتیاز است به ما. من نظر میاست که باید امریکایی ها کوشش کنند که استقلال هویت و ارزش های دولت افغانستان را زیر پا نکنند، یعنی خود شامل کارزار مذاکره نشن، حمایت کنند دولت افغانستان را تا با طالبان مذاکره کنند.
سیدی صاحب، عنوان پرسش آخر، در صورتی که واقعا رهبری طالبان فیصله کرده باشد که دیگر حملات انتحاری در شهرها صورت نگیره، برای حکومت افغانستان چی لازم است، چی باید بکنه؟
اگر این پیشنهاد واقعی باشه و از هیئت رهبری طالبان باشه و جنبه عملی کنه، کار نیک است. دولت افغانستان هم باید این عکس العمل را نشان بده و بگویه که در مناطقی که نیروهای جنگی و تخریب کننده طالبان نباشه ما حمله نمی کنیم. دولت افغانستان هم باید به نحیث حسن نیت عکس العمل نشان بده.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی بود که گفت پس از آتش بس تغییر در جبهات جنگ دیده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. از 11 سال وفات محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در کابل یادبود به عمل آمد. در مراسم یادبود شاه سابق افغانستان که روز پنجشنبه برگزار شد، برخی از اعضای شورای ملی و شماری از مقامهای دولتی اشتراک کردند. رئیس مشتان جرگه در سخنرانیش ظاهرشاه را برای وحدت ملی یک پادشاه فعال عنوان کرد. در همین حال مصطفی ظاهر نواسه پادشاه سابق و عضو مشتان جرگه گفت ظاهرشاه برای مردم خود خدمات زیادی را انجام داده است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
از وفات محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان 11 سال سپری شده است، اما شمار از افغانها او را پادشاه دلسوز، صلح‌خواه و حامی وحدت ملی و ترقی افغانستان می خوانند. از 11 سالیاد وفات او روز پنجشنبه در کابل گرامی داشت به عمل آمد. در مراسم یادبود از او برخی اعضای شورای ملی، شمار از اعضای خانواده اش و مقام های حکومتی اشتراک کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت محمد ظاهرشاه در زمان سلطنت خود به تعصب و آنچه که سبب نفاق میان مردم می شد اجازه نمی داد. و ای گفت اگر مطابق مفکوره و عمل شود مشکلات کنونی در افغانستان کم خواهد شد. در زمان جهاد و تجاوز شوروی به افغانستان شاه سابق در بیرون کشور در مسافرت شب و روز خود را سپری می کرد، اما خود را از وضعیت افغانستان دور نمی دانست. به سطح ملی، منطقه و جهان روابط داشت و برای رهایی افغانستان از وضعیت ناگوار مبارزه می کرد. محمد ظاهرشاه پس از کشته شدن پدرش محمد نادرخان در سن 19 سالگی پادشاه افغانستان شد و سلطنت او بیش از 40 سال دوام کرد. در سال 1352 زمانی که محمد ظاهرشاه در ایتالیا بود، محمد داوود خان پسر کاکایش در برابر سلطنت او کودتای سفید انجام داد و برای اولین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلان کرد. ظاهرشاه در سال 2002 به کشور برگشت و به هدف تامین ثبات با مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی مصروف جرگه‌ها بود که سرانجام لقب بابای ملت را از آن خود کرد. در مراسم یادبود از 11 سال وفات شاه سابق، پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی وی به خوانش گرفته شد که در آن دوره سلطنت محمد ظاهرشاه دوره صلح و ثبات یاد شد. مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهرشاه و عضو مشران و جرگه افغانستان در این مراسم گفت بابایش همیشه کوشش می کرد که افغانستان پیشرفت کند.
پدر کلان مخالف تبعیض داشت، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیضاتی که بود. مگه آدم مقایسه‌ای گپ بزنه، یک 40 ساله صلح دوامدار برای 40 سال. اگر امنیت 100% تامین نبود، مگه ما براتون میتونم با اطمینان بگم 99.9% تامین بود.
محمد ظاهرشاه در اول ماه اسد سال 1386 به عمر 92 سالگی در کابل وفات کرد و در تپه مرنجان که به نام تپه نادرخان نیز مشهور است، در کنار مرقد پدر و برخی اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد. همه سال از او در ماه اسد در افغانستان به خصوص کابل یادبود به عمل می آید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
مقامات محلی ننگرهار نقش مردم در تأمین امنیت مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را مهم می دانند و می گویند که در این زمینه با رؤسای قومی گفتگو آغاز شده است. حیات الله حیات والی ننگرهار این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. این در حال است که در این اواخر تهدیدات مخالفان مسلح به خصوص گروه داعش به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان بخش معارف تهدیدات و معارف و تحصیلات عالی را نگران کننده می دانند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
حیات الله حیات ولی ننگرهار میگوید نمیخواهند مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی به مراکز نظامی مبدل شود و به همین خاطر سعی میکنند مردم در تامین امنیت آن سهیم شوند. با گفته آقای حیات به همین هدف گفتگو با علمای دینی و رؤسای قومی ولسوالی های مختلف ننگرهار آغاز شده و تلاش می شود امنیت مکاتب پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی را مردم تأمین نمایند. آقای حیات در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نقش مردم در این زمینه بسیار مهم و ارزنده است.
ما ملاقات های زیاد با متنفذین و علماء کرام داشتیم تا اونا در ایباره هم رای ما همکاری بکنه، بخاطر که از یک طرف ما میخواییم تأمین امنیت مکاتب شود که در فهم مردم خیلی مهم است، بخاطر که ما نمیخواییم که مکاتب یا پوانتونای ما حضور گسترده نیروهای امنیتی را داشته باشه و یک شکل نظامی با خود اختیار بکنه.
این اقدام در حال صورت میگیرد که تهدید از سوی مخالفان مسلح دولت به خصوص داعش یا گروه دولت اسلامی در این اواخر به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها تنها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در روزهای اخیر بیش از 10 مکتب به علت تهدیدات بسته شده و حتی 3 کارمند بخش خدمات لیسه موسوم به ملکیار هوتک از سوی جنگجویان داعش کشته شده اند. در کنار آن پس از حمله هفته گذشته داعش بر مدیریت شهری معارف در شهر جلال آباد که تلفات نیز در پی داشت نگرانی ها افزایش یافت و حتی گفته می شود که برخی از مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی نیز بسته شده است. پیش از این در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز مکاتب و بخشای تعلیمی به نحوی با تهدید روبرو بوده است. در ولایت لوگر نیز از بسته شدن ده‌ها مکتب گزارش‌ها به نشر رسید و همچنان گفته شد که ساختمان 2 مکتب در این ولایت به آتش کشیده شده است. در این حال شماری از کارشناسان بخش معارف این وضعیت را سخت نگران کننده دانسته و میگویند که باید به آن توجه بیشتر صورت گیرد. اسدالله خالیز یکی از این کارشناسان نیز نقش مردم را در مسئول سازی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی مهم می‌داند.
په مجموع کې په معرف در سخت گذار دی.
وی میگوید در مجموع این شدیدترین حمله بر معارف است و مردم می توانند در این زمینه میانجیگری مناسب داشته باشند و این کار را از روی مسئولیت باید انجام دهند. باید بگویند که اگر گروه موافق هستی یا مخالف، این حق من است. مردم باید به مخالفان مسلح بگویند که با نظام اگر صلح می خواهند یا دشمنی، اما دروازه های مکاتب باید برای فرزندان ما بسته نشود. شماری از کارشناسان میگویند که توجه حکومت به بخش معارف و تحصیلات عالی در این اواخر افزایش یافته و ممکن به همین علت به گفته آنان تهدیدها از سوی مخالفان مسلح دولت نیز به این بخش بیشتر شده باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال جاری را سال معارف اعلام نمود و تاکید کرد که در جریان 2 سال 6000 مکتب در این کشور ساخته خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در هفته آینده برگزار شود. اردوی پاکستان میگوید که در انتخابات مداخله نخواهد کرد. اما با در نظر داشت گذشته، پاکستان شاهد کودتاهای نظامی و منازعات روی کسب قدرت بوده است. آیا مردم پاکستان به تحکیم دموکراسی امیدوارند و در چنین حالت در این انتخابات چه تعداد افراد اشتراک خواهند کرد؟ و آیا در این انتخابات چه گروه‌های از صحنه می روند و چه گروه های بروی صحنه می آیند؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش از آرش همایون پیدا می کنید.
انتخابات پارلمانی پاکستان در هفته آینده به تاریخ 25 جولای برگزار خواهد شد. این دومین انتقال دموکراتیک قدرت در کشور است که در تاریخ موجودیت خود درگیر کودتاها بوده است. گرچه اردوی پاکستان گفته است که در انتخابات مداخله نخواهد کرد، اما با در نظر داشت گذشته پاکستان و منازعات روی کسب قدرت، امید این که دموکراسی در پاکستان تقویت شود از همین اکنون از بین رفته است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، قبل از این هم نفوس 228 میلیونی پاکستان شاهد انتخابات بوده و اتهامات وجود دارد که اردوی قدرتمند پاکستان در انتخابات مداخله کرده، جلو خبرنگاران و رسانه ها را گرفته و سیاستمداران آن کشور را سرکوب می کند. به گفته کمیسیون انتخابات پاکستان، در این انتخابات پارلمانی بیش از 100 میلیون افراد واجد شرایط رایدهی اشتراک خواهند کرد و حدود 370 هزار نظامی و صدها هزار تن از پرسنل پلیس برای تامین امنیت این انتخابات توظیف شدند. الطاف خان، سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، میگوید ده ها ناظر بین المللی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو کامنولت یا مشترک المنافع همین اکنون به پاکستان رسیدند تا از مراکز رایدهی نظارت کنند، ولی با وصف اتخاذ این تدابیر احزاب سیاسی در پاکستان باور ندارند که انتخابات عادلانه و مستقل خواهد بود. آنها شکایت دارند که اردوی پاکستان کمپاین های انتخاباتی آنها را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سرکوب می کند. در این انتخابات به رهبر گروه اجازه داده شده است که به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبای هند متهم است و ایالات متحده آمریکا 10 میلیون دلار جایزه بالای وین تعیین کرده است. شخص دیگری که در انتخابات شرکت می کند متهم به تندروی است و طرفداران وی به حمایت از قانون توهین به مقدسات در سال گذشته شاهراه اسلام آباد را مسدود کردند. نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نواز، که در سال گذشته به اتهام فساد توسط ستر محکمه این کشور از وظیفه‌اش برکنار شد، مدت 10 سال حبس را در زندان سپری می کند و دخترش مریم شریف نیز به اتهام مشابه به 7 سال زندان محکوم شده است. اما این محکومیت به شهرت نواز شریف زیان نرسانیده است. در این انتخابات حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان نیز اشتراک دارند. این در حال است که تندروان حملات را بالای کمپاین های انتخاباتی افزایش دادند و اخیراً در نتیجه این حملات بیش از 175 تن کشته شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
و حالا هم شنوندگان گرامی پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
برادی آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشد. می از مشکل اونده اینمی از برق است. در این روز صبح برق نیست، شب برق نیست، ایچی رقم والی، ایچی رقم رئیس برق است، ایچی رقم وزیر برق است. از برای خدا با میلیاردها دلار آمد دینای اگه بند برق جور کرده نتانستن. تمام روز مردم در تاریکی شیسته یا جنراتورها را چالان کده. همین ها خوبه در دال امیر رئیس ملت صبح برق نیست، شب برق نیست. در این گرمی، در این حالت دولت کنموز که ملت شوران باشه، سوده باشه، نان داشته باشه، آب داشته باشه، برق داشته باشه. از برای خدا ایچی رقم است و امیر نشد کود که امی مسئولین بشنوه این امی از کفایت کار نداره، همین از امی چوکی استفاده بکنه بروه یک طرف دیگه بروه.
سلام علیکم، از ولسوالی زاری هستم، ولایت بلخ، نام گلمیر است. ما همه آب برای ما مردم نرسه، صد جر زمینی ما مردم اصلا کسی آب نمیده، چیمی که زورمند است، چند تا قماندانان است، سلام به دستشان است، مرابم از خودشان است، آب ما مردم اصلا زورگوری میکنن، مردم چه رقم است اصلا با قانون؟ و نوبت آوه اصلا قبول نمی کنه، خودشان خسارانه زمانه خودشان را ملکای خودشان را آم می ته، کسی آب ما مردم را زورگیری می کنه، ملکای خودشان را آبیاره می کنه، اصلا آم نمی ته. با مقام بالا برسانن مثل اینا هم اصلا کس آب نمیتن آب دستر ما میاید اصلا از ملک ما مردم از زمین های ما مردم تیر میکنن ملک های خودشان آب میتن با سلام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. در نیمه دوم برنامه گزارش های هفتوار رادیو آزادی، گزارش مشترک رادیو آزادی با یونسف و همچنان آشیانه به نشر می رسد. اما ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حکومت افغانستان از این تصمیم طالبان استقبال کرده که گویا دستور توقف حملات در شهرهای بزرگ به آنها داده شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این تصمیم به رادیو آزادی گفته که دولت به خاطر آرامش و امنیت مردم از هر گام مثبت استقبال میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید احمد شاه زمانزی به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت آقای زمانزی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و فرد تواناست. مظاهره کنندگان امروز در جوزجان دروازه های نزدیک به 50 اداره دولتی را بستند. معترضان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را تقاضا کردند. اداره استخبارات فدرال امریکا می گوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی برای تحریک اختلافات میان مردم امریکا دوام می دهد. و پلیس منزل علیوف، یکی از مسلمانان بازداشت شده ملیت تاتار در منطقه کریمیا را تلاشی کرده است. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت.
خبر سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از صدای از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید بازیکنان زیر سن 15 سال فوتبال این کشور برای اشتراک در مسابقات کشورهای آسیای میانه راهی ازبکستان شدند. بر اساس یک اعلامیه این فدراسیون، این مرحله دوم بازی هاست که به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. در اعلامیه آمده است که بازیکنان افغان برای این مسابقات آمادگی کامل دارند و انتظار می رود که به مقام قهرمانی دست یابند. بازیکنان زیر 15 سال افغانستان سال گذشته در این مسابقات مقام قهرمانی را کسب کرده بودند. در این مسابقات بازیکنان کشورهای آسیای میانه اشتراک می‌کنند که از 22 تا 30 ماه جولای ادامه خواهد داشت. این در حالی است که چند پیش بازیکنان 16 سال فوتبال افغانستان در مسابقات مشابه اشتراک کردند و مقام دوم را کسب کردند. در جریان مسابقات کرکت لیست ای تحت نام غازی امان‌الله خان که به سطح زون‌های افغانستان برگزار شده است، گلبدین نایب به اتهام توهین به داور این مسابقات اشتراک در دو بازی آینده محروم ماند. گلبدین نایب در این بازی ها کپتان تیم کرکت مس عینک است که حالا افسر زازه جاگوزین او شده است. در مرحله دوم این بازی ها تیم های بند امیر و کابل با هم به رقابت پرداختند. قرعه بازی را کابل از آن خود کرد و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 9 بازیکن 304 دوش انجام داد. حالا تیم مس عینک به بازی پرداخته و دیده شود که کدام تیم برنده خواهد شد. در مسابقات جاری روز قبل تیم زون آمو تیم بوست را شکست داد که در این مسابقات مقام سوم را از آن خود کرد. در لست این مسابقات تیم های بند امیر و اسپین غرم و دیان مقام های اول و دومند. نسوی هم شهزاد محمدی، جاوید احمدی و عثمان غنی تا حالا بیشترین دوش را انجام دادند که در مقام های اول قرار دارند. شرف الدین اشرف، قیس احمد و نجات مسعود در میان بالرها 8-8 ویکت به دست آوردند و تا حال در این بخش در مقام های نخست قرار دارند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان میگوید که شرکای بین المللی در 21 نشست بورد نظارت و انسجام در کابل حمایتشان را از اقدامات حکومت در خصوص مبارزه با فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در کابل گفت که در این نشست تلاش و دستاوردهای حکومت نیز مورد ستایش شرکای بین المللی قرار گرفت. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که در 21 نشست بورد نظارت و انسجام ضمن بیان دستاوردها معلومات در خصوص تعهد متقابل در مورد فساد اداری و ثبت دارایی مقامات، افزایش 70% جمع‌آوری عواید ملی، رشد و تقویت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری بالای معدن و رشد و توسعه تجارت از سوی حکومت با شرکای بین المللی ارائه گردید. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که شرکای بین المللی از اقدامات و تلاش های حکومت در بخش های مختلف حمایت کردند.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های افغانستان تمجید و قدردانی نموده و حمایتشان را در رابطه با تمرکز حکومت روی اولویت های مهم و شمول اقدامات به خاطر جلوگیری از فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همچنان بار دیگر به همکاری با حکومت به خاطر تطبیق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تعهد سپردند.
21 نشست بورد مشترک نظارت و انسجام روز چهارشنبه با شرکت مقامات افغان و همکاران بین المللی شان در کابل برگزار شده و در این نشست روی آمادگی ها برای نشست ژنو که قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار گردد بحث گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در نشست ژنو در رابطه با پروسه صلح افغانستان معلومات بیشتر به جهانیان ارائه خواهد شد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان بورد نظارت و انسجام را یکی از اساسی ترین مکانیزم های هماهنگی مشترک خواند که حکومت و جامعه بین المللی را قادر می سازد تا از پیشرفت ها و چالش ها و تطبیق استراتژی ها و پلان های انکشافی و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در قبال افغانستان نظارت نماید. از سوی هم تدامیچی امامات و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان یا گیانما نیز 21 نشست بورد مشترک نظارت و انسجام را برای اتخاذ آمادگی ها به نشست ماه نوامبر در ژنو مهم خوانده و در ضمن از تلاش های حکومت افغانستان در راستای آوردن اصلاحات ابرازی رضایت نمود.
وی میگوید در مورد افغانستان باید بگوییم که پیشرفت خوبی داشته است. این پیشرفت ها در بخش مبارزه با فساد بوده و نتیجه بهتر داشته است. ما با کشورهای زیادی کار میکنیم و افغانستان در درجات بالا قرار دارد که برنامه های خوبی را تطبیق کرده است. ما از تعهدات خوب حکومت افغانستان تقدیر میکنیم. اما وی تاکید کرد که هنوز نیز فساد مالی در افغانستان یک مشکل جدی است و باید در برابر آن مبارزه بیشتر صورت گیرد. در این حال سرپرست وزارت مالی افغانستان از ادامه تلاش ها خبر داده و میگوید که اکثر تعهدات افغانستان با جامعه جهانی تحت چارچوب حسابدهی متقابل تطبیق گردیده و بعضی تعهدات تحت کار قرار دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد آشیانه را می شنوید. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه حقوق طفل ما با خود سنا کاکر عضو شبکه جوانان افغان را داریم. در رابطه به هدف ایجاد شبکه جوانان افغان و فعالیت آن صحبت میکنیم. سنا جان خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین.
سنا جان شما عضو شبکه جوانان افغان هستین. میشه که در رابطه به فعالیت های این شبکه بر ما معلومات بدین که هدف اساسی چی میباشه؟
هدف اساسی شبکه کار بالای نوجوانا و جوان است. قسم که ما میفهمیم از 26 میلیون نفوس افغانستان 8 میلیون نفوس از زیر اطفال تشکیل میده و این اطفال بین سینین 7 الی 17 قرار داره و در حدود 3.8 میلیون از این دور از مکتب میباشه که 60% دخترات تشکیل میده. ما بیشتر بالای تعلیم اینمی اطفال کار میکنیم که اطفال که دور از مکتب هستن چه قسم ما میتونیم که اینا را شامل مکتب کنیم، کدام مشکلات فرارای از یاسته و با کدام چالش ها اینا روبروستن و ما چه قسم میتونیم که چالش اینا را حل کنیم و کدام راه حل برش پیشنهاد میتونیم.
قسمی که معلوم میشه شبکه جوانان افغان نوتاسیس است، میشه که بر ما بگوین که کدام سال فعالیت های خود آغاز کرده؟
این شبکه در سال 2017 فعالیت خود آغاز کرد که این فکر رسید از 20 نوامبر که ما یک پروگرام داشتیم به خاطر اطفال. قسمی که ما میفهمیم در تقویم افغانستان یک روز خاص به خاطر اطفال است، مگر ما 20 نوامبر به خاطر ازی بر اطفال انتخاب کردیم به خاطر که خود قانون حمایت از اطفال و قانون حقوق اطفال در این روز به وجود آمد. ما خواستیم که این روز به خاطر اطفال انتخاب کنیم و در اینجا بعضی از اطفال نخبه با هم گرد آمده بودند که ما خواستیم که نمی اطفال با هم یک جا شوه و یک شبکی را تشکیل بدیم تا که در نخست اینا خودشان بتانه که وضعیت خودشان بهبود بده و با هم تبادل نظر کنه و به همی قسم بتانیم که مشکلات دیگه اطفال هم حل کنیم.
بغیر از تعلیم و تربیه، فعالیت های شبکه، برنامه های شبکه جوانان افغان چی می باشه؟
شبکه جوانان افغان در عرصه‌های مختلف در تعلیم، صحت و در حفاظت اطفال کار میکنه.
قسمی که گفتین از فعالیت شبکه یک سال چند ماه مگذره، تا به حال فعالیت هایتان بر ما بگوین که کدام فعالیت ها را آغاز کردین؟ گفتین که در ابتدا مشکلات اطفال جمع‌آوری میکنین، بعد از او سرش بحث میکنین و راه های حلش را میسنجین. اول خوب بر ما بگوین که این فعالیت هایتان با کدام ولایت هست، کدام ولایت تحت پوشش داره؟
فعلا ما چند ولایت مد نظر گرفته بودیم که خوشبختانه در زیادتر از اونا این شبکه ایجاد شده و مثلا ولایت سمنگان، هرات، بادغیس، مزار شریف، جلال آباد، بامیان و کابل می باشه و تقریبا دو هفته پیش این شبکه در ولایت کندهار نیست شد.
خب شما گفتین که یک سروی سرتاسری را انجام میدین و مشکلات جمع آوری میکنین. تا به حال در حدود یک سال و چند ماهی که شما فعالیت کردین، سروی هایی را انجام دادین، عمده ترین مشکل اطفال افغانستان چی بوده؟
عمده ترین مشکل اطفال افغانستان بیسوادی خانواده های اونا می باشه که یکی اونا را ازدواج قبل از وقت بیشتر سبب از این میشه که یک دختر یا یک پسر از مکتب دور بانه، دیگه دوری را و اینمی مشکلات عمده بودن که اینا سبب از این میشد که اینا از مکتب دور بانه.
در کدام ولایت زیادتری مشکلات وجود داشته؟
در تمام ولایت ها مشکلات وجود داشته، خب بیشتری ولایت
اما چند ولایت که شما نام گرفتین که تحت پوشش دانست تک اونجا اعضای شبکه جوانان افغانستان از فعالیت میکنه، از اون ولایت بگوین که در بین از اون ولایت کدامش زیادتر مشکل داشته اطفالشان و از تعلیم باز مانده؟
از ولایت که شبکه ما در اونجا تشکیل شده، ولایت غور، فرا، دیگه بادغیس، بامیان این مشکلات بیشتر داشتن، همچنان جلال آباد.
یا را خانوادهشان اجازه نمیداده که یا راه دور بوده که امکانات نبودن که درس بخوانن؟
در هر ولایت مشکل فرق داشت. مثلا در جلال آباد فامیلا اجازه نمیدادن و در بامیان راه بسیار دور بود، راهش سبلوبور بود و به خاطر ازی بیشتر اطفال نمیتونستن که به مکتب برن و یا بعضیشان تا 2 ساعت را 3 ساعت را باید تایم میکردن تا که به مکتب برسن. گرچه در ولایت و بامیان فامیلا بسیار اطفال خود حمایت میکردن تا کونا درس بخوانن و ارزو داشتن کونا به پنتون را پیدا کنن، مگم به خاطر که راه بسیار دور بود اونا نمیتونستن که درس بخوانن و همچنان در ولایت فرا و غور هم هر دو مشکل با هم یک جاشته بودن و سبب ازش شده بودن که اطفال از مکتب دور کنن.
در ولایت بامیان گفتین که راه ها دور بودک، چی رای حل را شما در نظر دارین که تا بتونن امی اطفال برن درس خود بخوانن و مکتب برن؟
فعلا خب ما بسیار کوشش کردیم تا حالا بعضی از صنفای آموزش سری را ما ایجاد کردیم در ولایت بامیان، در نقاط مختلف ولایت بامیان این صنفا وجود داره.
مثلا که میشه که در رابطه با این صنفا کم معلومات بدین؟
این صنفا در یک سال به حساب خود طفل دو صنفا میخوانند که بعد از 3 سال اینا در صنف هفتم مکاتب شامل میشه. یکی به خاطر که سنینی از اینا کم میباشه نمیتونه قراهی دوره تای کنه، و یا بعض از اطفال که سینی نشان زیاد است و از مکتب دور ماندن و اینا نمیتونن که برن در صنف اول مکتب شامل شو. به خاطر از این ما این صنف را تشکیل دادیم که اینا بتانه که در 3 سال 6 صنف بخونه و بعد از شامل صنف هفتم در مکاتب دولتی شوند.
در ولایت که والدینشان خانوادهشان اجازه نمیتن که برن اطفالشان درس بخونن، نظر به حل دلیلی که نزد خودشان وجود داره، چی فعالیت هایی را انجام میتین؟ چی رای حل در ذهنتان میگرده؟
ما از طریق شورای علما، کمپاین ها، فعالیت های مدنی میخواییم که این مشکل به فامیلاشان بفهمانیم که اطفال حق تعلیم دارن. مثلا ما میتونیم که در مساجد توسط مساجدی کمپاین آغاز کنیم، بخاطر که بیشتر مردم از نظر دین بهانه های به خود میسازند که مکتب دخترها خوب نیست. از این طریق ما از طریق شورای علما، از طریق مساجد میتونیم که ما ایرا به اونا بفهمانیم که در دین علم بالای مرد و زن فرض است، که اونا بتونن که دخترای خود مکتب بمون.
در رابطه با حمایت کننده تان بگوین، طبعا زمان که ما میخواییم که یک فعالیت را نو آغاز کنیم طبعا به یک بودجه مشخص ما نیازمند هستیم. حمایت کننده شبکه جوانان افغان کی میباشه؟
حمایت کننده شبکه ما یونیسف میباشه، بخاطر که خود یونیسف بخاطر اطفال بسیار کار میکنه و به این خاطر این شبکه را ایجاد کرده تا که خود جوانا بتانه که در بهبودی وضعیت دیگه جوانا نقش داشته باشه.
در رابطه با پلان های آینده تان بگویند که در آینده چی پلان ها و چی برنامه هایی را دارین؟
پلان های آینده ما تمامش میپیچه سر اینمی وضعیت اطفال که از مکتب دورستن و یا از لحاظ صحتشان ازدواج های قبل از وقت و تمام مشکلات را که خود اینمی اطفال دارن و به اونا روبرو میشن، و پلان های ما تمامش مربوط به اینا میشه و ما کوشش میکنیم که تا حد اینمی مشکلاتشان حل کنیم و بعد از اون ما با وزارتخانه و ریاست های مربوطه حرف میزنیم، به همکاری دفتر یونیسف، از طرف دفتر یونیسف اونا با پارلمان دیگه وزارت های مربوط، ریاست های مربوطه حرف میزنیم تا که امرا ممکاری کنه در این بخش و این یک پلیسی را به نفع جوانان تشکیل بده.
در اخیر پیامتانه مشنویم که به خانواده هایی که اطفال خود اجازه نمیتن که به تعلیم خود برسن، چی پیام و چی گفتنی داری؟
پیام من به فامیلایی که اطفال خود به مکتب اجازه نمیتن یست که خود اطفال آینده سازه کشور هستن. اگر شما اطفال خود به مکتب اجازه ندین، پس ما نمیتونیم که در اینمی آبادی کشور سهم داشته باشیم. پس این حق اطفال هم از نظر اسلام و هم از هر نظر دیگه اطفال حق داره که در مکاتب بره و تعلیم کنه تا که بتونه خودشان کشور خود ترقی بده.
تشکر.
تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسادی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، از لوازم خانه‌تان چگونه استفاده می کنید؟
بچه ها آمد، بچه ورم هز مکتب دفتن یخچال باز کرد و امی می خواست که یخ بگیره، یخ با کارت تو تکت یخچال خراب شد.
چقدر به لوازم منزلتان اهمیت می دهید؟
من زمانی که به طور مثال اوتو را استفاده میکنم در خانه، همیشه کوشش میکنم اول چک بکنم سیستم ساکته و یا برق خود که درست است یا نیست.
چگونه لوازم منزل را درست و سالم نگه داریم؟
طریقی نگهداشت است، اگر به صورت درست نگهداشت شود و در محل مناسب گذاشته شود.
در برنامه این هفته آشیانه روی اصول نگهداری از وسایل خانه حرف میزنیم. شنونده های گرامی، لوازم خانه شما نه تنها سرمایه های خانه و زندگیتان هستند، بلکه ابزارهایی هستند که در نبودشان ممکن است کیفیت زندگیتان کاهش پیدا کند. بنابراین تا جایی که می توانید باید مراقب آنها باشید و به بهترین نحو از آنها نگهداری کنید. گزارش را در این مورد تهیه کردم که تقدیمتان می کنیم. اصول نگهداری لوازم خانه در هر خانواده متفاوت است و در هر خانه تعداد زیاد لوازم برقی و غیر برقی دیده می شود. از ماشین لباس شویی و جاروی برقی گرفته تا قالین و دوشک و بالش و غیره. اما در هر صورت تعداد این لوازم مهم نیست و آنچه مهم است شیوه صحیح نگهداری و استفاده درست از آنهاست. بنابراین لازم است که هم به فکر سالم ماندن آنها باشیم و هم با استفاده نادرست موجب بروز دردسر و خطر برای خودمان و دیگران نشویم. کریمه باشنده شهر کابل میگوید از اینکه در خانواده‌اش تعداد زیاد با هم زندگی دارند، بی‌توجهی در وسایل خانه هم به همین نسبت صورت می‌گیرد. وی می‌افزاید
از خودم یک روز اگر تو جور باشه یک روز حتما یا تنها من نیستم یا اولادم است یا بعضی کسای دیگه است خراب میکنن زنای ور است یا ننوهایم که در خانه زندگی میکنن حتما اگر من اوش خود بگیرم و اوش خود نمیگیرن. می حساب یک ماشین کالاشویی داشتیم که توجه صورت نگرفت، بالاخره ماشین سوخت و همه از یک ماشین هم همگی استفاده میکنیم، بالاخره هم تا بیفایده مانده و تا حال جورم نشده. یک چند روز پیش ما یا همانده بودیم بچه آمد بچه ورم از مکتب دفتن یخچال باز کرد و یخ دانش میخواست که یخ بگیره، یخ با کارت تو تکت یخچال خراب شد. اما حال بر هر کنم که طبقه مردها میگویم توجه خاص نمیکنن، میگه شما زنها نمی هستین که هر روز باید خراب شه و شما جور کنین، به مو خاطر میشمو ساعت پخته میکنیم میخوریم به سبام هم میمونه از بین میرم فاسد میشه بواد.
باید درباره شیوه صحیح نگهداری و استفاده از لوازم خانه نکات را در نظر داشته باشیم و اصول را رعایت کنیم. ملالای باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگوید اصول نگهداری وسایل خانه بستگی به سلیقه یک خانم موفق دارد.
لاجناس هستن که مدت زمان زیاد از او ما استفاده میکنیم، در نگهداریش باید دقت و توجه زیاد را به خرج بدیم. مثلا وسایل برقی هستن که خانم خانه باید بر نگهداری از او توجه زیاد داشته باشد هر زمان. خب من زمانی که به طور مثال موتور استفاده میکنم در خانه همیشه کوشش میکنم اول چک بکنم سیستم ساکته و یا برق خود که درست است یا نیست، بسیار توجه میکنم درجهش درست باشه، حق و ناحق درجهش دست نزنم که اکثرا دزدان در درجه اوتو هم باعث ازی میشه که اوتو زودتر خراب شود. و زمانی که کارم خلاص میشه اوتو را در جای منظم خودش بگذارم. همین قسم مثلا یخچال ما است. یخچال یک جنس بسیار قیمتی است در یک خانه، ضروری هم است که خانواده برای هر سال خود یا برای چند سال برای خود یک یخچال تدارک بگیره. ضروری است که در نگهداری یخچال توجه لازم صورت بگیره. من همیشه برای یخچال خود از ترانسفورمر استفاده میکنم و همچنان مثلا قالین، فرش روی خانه، توشکا و بالشتا، سرتوش کی و یا مثلا پرده ها را که میشویم بسیار توجه میکنم. امی باعث شده زمان که مهمان ها و بعض مهمان ها خانه ما میایه پرسان میکنن که شما بخیر نو گرفتین این وسایل خانه تان یا پرده تان نو کردین؟ من میگم نه نو نگرفتیم، ولی این نگهداری اجناس خانه و سلیقه خانم بسیار ارتباط داره.
سهیلا باشنده شهر کابل میگوید اگر به وسایل خانه توجه کنیم و در دسترس اطفال نگذاریم در وقت ضرورت دچار مشکل نمیشویم.
به نظر من همگی باید از وسایل خانه خود بسیار محافظت خوب کنن. مثلا در بعضی خانواده ها یخچال است بدون از اینکه مثلا میفهمنم که خانه ما طفل داره، طفلا هر دقیقه میرن او را باز میکنن و بسته میکنن، اما از که گازی که وجود داره او از بین میره و یخچالشان خراب میشه. به همین ترتیب تمام وسایل خانه بعضی خانواده ها ببینین وقتی که یک چیز کار میشه او را نمیتونن دم وقتش پیدا کنن، مثلا یک پیشکش میباشه یا چکش یا کدام وسیله دیگه پشتش سرگردان میگردن. به نظر من یعنی خوب است که آدم از وسایلی که داره او را هم درست استفاده کنه و هم او را در یک جای منظم نگاه کنه. شخصا من مثلا وقتی که اگر برق در خانه ما نباشه، تاریکی باشه یا دفتن برق بره، ما میتونم پیدا کنم گوگل در کجا ماندیم او را با بسیار آسانی پیدا کرده میتونم.
لوازم خانه سرمایه گذاری قابل توجهی در زندگی محسوب میشوند و معمولا مقادیر زیاد پول صرف خرید لوازم مورد نیاز ما میشود. بنابراین نگهداری و مواظبت اصولی از آن هیچ وقت ارزش وسایل را خدشه‌دار نمیسازد. نور احمد باشنده پروژه احمد شامی نمیگوید من همیشه خانوادم را به بهداشت وسایل خانه تشویق میکنم، از همین رو در وقت ضرورت با مشکل مواجه نمیشوم.
همونطور که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم گفته که نظافت جزء ایمان است، در قسمت نگاهداشت وسایل هم توجه اشاره کرده. برای هر خانواده یا برای هر رئیس فامیل و اعضای فامیل دستور است که در قسمت وسایل برقی توجه خاص بکنند. ما همچنان در قسمت ازی توجه بسیار جدی دارم و یک چیز بسیار مهم هم اشاره میکنم که توجه جدی بکنند، چرا ما و شما باز اقتصاد بسیار ضعیف داریم. اگر کارمند دولت استیم یک ماش ناچیز میگیریم، توجه در قسمت ماشمون نیست، اما گزاره و پرده ما نمیشه. بعد هم فرش و ظرفی که داریم در قسمت ازو توجه جدی بکنیم که از ازمو استفاده درست شوه، که یک مدت زمان ازو استفاده شوه. واقعا ما همچنان در شرایطی که بسیار شرایط زیق در افغانستان آمد و جنگ ها از یک طرف و از یک طرف مشکلات اقتصادی، ما چند تخت قالین داشتم و از بسیار قیمت بالا بر به همین دست فروشا فروختمش و ازو تانستم یک مشکل خود حل کردم به خاطر از اینکه نگهبانداری خوب کرده بودم.
قابل ذکر است که برای نگهداری لوازم خانه نکات مهم در کار است تا برای نگهداری بهتر آنها را در شرایط خوب نگه داشته و چند سال کار بیشتر را برای شما تضمین می کند. از جمله محیط و مکانی که وسایل را میگذاریم مناسب باشد. عبدالواسی استانکزی باشنده کارت نو کابل در مورد اصول نگهداری وسایل خانه میگوید که وسایل خانه هم از نگاه کیفیت و هم شیوه نگهداری آن قابل توجه است.
دو فاکتور بسیار عمده رول داره، یکی موضوع کیفیت خود وسایل است که اگر وسایل تخریبی از برقی از غیر برقی است، و دیگه موضوع نگهداشت از اون هستن. اگر در هر دو فاکتورها بالاش کار شوه، یعنی وسایل گرفته شوه که دارای کوالیتی و کیفیت بالا باشه، و موضوع دوم طریق نگهداشت است، اگر به صورت درست نگهداشت شوه و در محل مناسب گذاشته شوه، که در جای گذاشته شوه که در اونجا صحیح نم و گرد و خاک و غبار و وسایل، چون در کابل موضوع گرد و خاک نه یک پاسته که از دورتر نگه شبه، اما قدر وسایل دوامش بیشتر می باشه، و اگر کوالیتی پایین گرفته شده و نمو است که دوتر خراب میشه. ما خود ما از وسایل متوسط استفاده میکنیم، مسائلی که یعنی میتونیم که از او کار بده تا او وقت که تا آخرین سرحد کار میکنه ما از او استفاده میکنیم.
انجیلا باشنده چار راهی قنبر میگوید در نگهداری وسایل به خصوص هر خانم میکوشد تا جنس خانه تا دیر زمان از بین نرود، اما امروزه اکثر وسایل خانه به خصوص ظروف شیشه‌ای و یا چینی چون کیفیت پایین دارند زود میشکنند.
ما خودم که اصلا زیاد دقت میکنم در مال خانه، چون خریداریش از هر حال مشکل شده و دیگه کیفیتم پایین رفته، با اون واسه یک ذره ما خودم متوجه میباشم، اما نم خدا از وقتی که اولادداری اولادا یک مک ذره به سر پای شدن یک ذره کار و بار خانه به دست گرفتن یک ذره دیگه متوجه نمیباشن و از بین میبرن. وسایل زینتی زیاد زود خراب میشه و همچنان وسایل شیشه ای، چیزایی که شیشه ظروف خانه هرچ با قیمت بلندم خریداری شه بازم خودت داشت دوام نداره.
ناگفته نماند اگر لوازم خانه خراب شده و به خوبی مثل گذشته کار نمی کند، هرگز خودتان وسایل را تعمیر نکنید و این کار را به افراد متخصص بسپارید تا سبب خرابی بیشتر و یا صدمه جانی نگردد. شنونده های عزیز، گزارش را که در مورد اصول نگهداری از وسایل خانه تهیه گردیده بود شنیدید. اکنون بر ارتباط همین موضوع پارچه تمثیلی نیز داریم که من مهری انوری آن را نوشتم و یاسمین یارمل و صدیق بشار دوست در آن نقش دارند، تقدیمتان می کنیم.
جمیله خورجان، چطور هستی امروی هوای گرم؟
زنده باشی خوارک، براستی که هوا چقدر گرم است، بی بادتکه هیچ گزاره نمیشه به خدا.
راست میگی خورجان، باش که بادتکه رو برات چالون کنم. پک آمده سی اولادای جور نمانده، میبینی که چه قسم ساختنش، مقصد کار میته دیگه خوارک. هر روز می القیش بادپکر از پاییز جدا میکنن به طرف خود میمانن.
توبه خورک، وسایل خانه را بعد صد فال نمان که خراب میشه.
بی خور جان صدقی سرشان. لیلی جان دخترک گلم، بی که او جوش آمده ساکته بکش، فهمیدی جان مادر؟
خو مادر جان اینه جوش آمده میکشم لینشه.
خورک اگر باز بگویم خود گفتی که چقدر سر هر کارم انتقاد میکنه، مگر چی کنم، دلم طاقت نمیکنه که نگویم سر طفل دیگه یک قسم کارهای خطرناک نکو، این کار خوب نیست، خدای نخواسته برق میگیریش.
نی خوارک، هر وقت میکنن بلد هستن.
الو خوارک، تو بوی سوختگی می تو بی بی که دفعه آشپزخانه ایت نسوخته باشه.
بابا خدا راست میگی. باش یه دفعه برم ببینم داشت آشپزخانه که چی گپ است.
تو باش مامان بلید برم.
الو خور سعی کن که دختر بجای اینکه ساکت او گرمی رو بکشه او گرمی کشته سر میز مونده.
الو
نزدیکش که کل جای در
دیدی زود کو الا تو باش کم ساکت ما بکشه او گفت که نگفتم که لوازم خانه را بعد از اطفال نمان اینا نتیجه جو دیدی.
الو راست گفتی به خدا بی توجهی هم مون آدم میره اما اگر خدای ناخواسته دختره که من برق میگرفت باز من چی خاک از سر خود میکردم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.